جایی که دولت باید ابتدا تو این مقوله دخالت بکنه همینجاست اتفاقا، یعنی تامین زیرساخت‌ها برای ایجاد حرکت در این عرصه که اون بتونه روپا خودش وایسه به عنوان یک عامل کنشگر مؤثر، بتونه کارشو پیش ببره. ایجاد بازارهای منطقی، ایجاد بازارهای ملی به صورت فصلی از برنامه‌هایی است که در دولت خانواده بهش توجه ویژه میشه و بر بستر نیازها و امکانهای موجود در کشور این عمل به صورت زنجیروار در سطح کشور بازارهای دامی و نمایشگاه‌های دامی هنر انشاءالله پیگیری خواهد شد و دنبال خواهد شد به حول قوه الهی.
ممنونم از محبتتون. جناب آقای فرجی برزگر، نماینده ستاد جناب آقای محمد باقر قالیباف، 4 دقیقه شما از همین لحظه آغاز شد.
بله، وقتی ما صحبت میکنیم در مورد اینکه به هر حال چجوری میخواییم اقتصاد هنرمندان رو یه تحولی درش ایجاد بکنیم و یه سرمایه وارد بخش فرهنگ و هنر بکنیم که بتونیم شاهد رشد در واقع این مقوله بسیار حیاتی برای کشور باشیم، باید به این فکر کنیم که بالاخره بودجه کشور روشنه، اینکه ما تقریبا در همه بخش‌ها یک کمبودی داریم، هر بخشی دنبال اینه که صنعت، کشاورزی، هر کجا و کجا و اینها دنبال اینه که بالاخره یه بخشی از این بودجه رو به خودش اختصاص بده. بنابراین از نظر بودجه‌ای و درآمد دولت و این وقتی نگاه کنیم خیلی اتفاق شگفت‌انگیزی نمیتونه واقعا بیفته. تهش اینه که فکر کنیم 10% 20% یه ذره به این بودجه کم و زیاد و اینها بشه. اما اعتقاد شخصی بنده و دولت جناب آقای قالیباف اینه که بتونیم سرمایه هایی رو از یه جاهایی بیاریم و یا در واقع از ظرفیت های سرمایه‌ای در کشور استفاده کنیم و یه تکونی بدیم اقتصاد هنر رو. مثال بزنم براتون، نزدیک 10,000 میلیارد تومان سهم مسئولیت های اجتماعی شرکت های بزرگیه که دارن از منابع داخلی استفاده میکنن، از شرکت های فولاد، از شرکت های پتروشیمی. اینا وظایفشونه، در قانون هم پیش بینی شده، اینا مسئولیت اجتماعی دارن، اینا باید راه بسازن، جاده بسازن، مدرسه بسازن، چه بسازن، در واقع به وظایف عام المنفعه و اینا کمک کنن. بخشی از این پول رو که گفتم واقعا عدد بسیار کلانیه میشه هدایت کرد و سوق داد به سمت فرهنگ و هنر و از این ظرفیت استفاده کرد. بالاخره وقتی ما داریم میگیم تقویت زیرساخت‌ها، چون وقتی زیرساخت‌ها تقویت بشه خود به خود به اعتقاد من یه مصارف جدیدی ایجاد میکنه. شما فروش سینمای ایران، وقتی ما تک سینما داشتیم با زمانی که این پردیس‌های سینمایی توسط های دکتر قالیباف ایجاد شد قابل مقایسه نیست، یعنی الان فروش سینمای ما با 15 سال گذشته قابل مقایسه نیست، برای اینکه مصرف جدید، سینما تقریبا در سبد مصرفی مردم قرار گرفته. اگرچه مثلا هنرهای تجسمی نشده، صنایع دستی نشده، تئاتر هنوز نشده، بخشی از اینا به همین زیرساخت‌ها مربوط میشه. اینکه دولت بتونه در واقع حمایت کنه در تقویت زیرساخت‌ها، اینکه حمایت بشه از سرمایه گذاری‌های خارج این در واقع وزارت ارشاد و جاهایی که دارن فعالیت‌های فرهنگی و هنری مثل حوزه هنری و کجا و اینا میکنن. بخش زیادی سرمایه وجود داره، سرمایه گذاران ما هستن، اگه شرایط برای اینا فراهم بشه، مثلا از معافیت‌های مالیاتی برخوردار بشن مثل خیلی از جای دنیا، این عملیاتی نمودن معافیت‌های مالیاتی هم برای هنرمندان هم برای سرمایه گذاران، یه کسی که بتونه یه شرکتی داره، نمیدونم کارخونه ای داره، بتونه 40 50 میلیاردش و 100 میلیاردش رو بیاد در کار هنری سرمایه گذاری بکنه و از معافیت مالیاتی برخوردار بشه، به عنوان مالیاتش محاسبه بشه، اینو خیلی میتونه رونق بده. حمایت از پلتفرم‌ها، پلتفرم‌ها هم عموما داره سرمایه‌شون از بخش خصوصی میاد و اینها میتونه یه رونق جدی باز به اعتقاد من به بخش‌های فرهنگی و هنری بده. من در موضوع کتابخونه ها بالاخره باز نویسنده‌های مناشرین و ما جزء فعالیت فرهنگی و هنری هن. ما در موضوع کتابخونه ها مهمترین مشکلمون ویترینه، یعنی کتابخونه نداریم، صرف نمی‌کنه کتابخونه بزنیم. خب برای کتابخونه باید اختصاص وام بدیم، اختصاص سرمایه بدیم و حمایت کنیم.
بله.
و موضوع دیگه که حالا وقت کم.
ممنونم از رعایت چارچوب زمانی. خیلی متشکرم جناب آقای فرجی عزیز. من از اتاق فرمان خواهش میکنم که یک فرصت کوتاه بهمون بدم، برگردیم میزبانی کنیم آخرین پرسشی رو که تر میشه و انشالله نمایندگان محترم در بازه زمانی موعود پاسخگوی در واقع مطالبه پرسشگرانی که ما به نیابت از اونها داریم طرح موضوع میکنیم خواهند بود. با ما همراه باشید. دارید پاستور شماره 14 رو میشنوید به صورت زنده. بنده ایوب آخانی دستپوس شما هستم که تا این دقیقه با ما بودید و تا آخرین دقیقه این مناظره هم کنار ما خواهید ماند. نمایندگان در واقع 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری و نامزدهاشون دارن در حوزه هنر و بررسی راهبردهای دولت آینده مفروضشون با ما گپ میزنن و شما دارید میشنوید.
دست بهرامی به شیر انداختن، کاوه آهنگری ضحاک‌کش، پتک دشمن افکنی ناپاک‌کش، رخشی و رستم برو پا در رکاب، تا نبیند دشمن هرگز به خواب. مرزداران دلیر جان به کف، سرفرازان سپاه صف به صف، خون به دل کردن دشت و نهر را، بازگرداندند خرم شهر را. ای وطن، ای مادر ایران من، مادر اجداد و فرزندان من، خانه من، بانه من، توس من، هر وجب از خاکت و ناموس من. ای دریغ از تو که ویران بینمت، بیشه را خالی ز شیران بینمت. خاکت و گر نیست جان من مباد، زنده در این بوم و بر یک تن نباد. وطن یعنی همه آب و همه خاک، وطن یعنی همه عشق و همه پاک. به گاه شیر خاری گاه واره، به دور درد پیری عین چاره. وطن یعنی پدر مادر نیاکان، به خون و خاک بستن عهد و پیمان. وطن یعنی هویت اصل ریشه، سر آغاز و سر انجام و همیشه. سفید و صخره و دریا و آرش زایند رو در من آروم. وطن یعنی سرای ترک با پاس، وطن یعنی خلیج تا ابد باز. وطن یعنی دو دست از جان کشیدن، به تنگستان و دستستان رسیدن. زمین شستن ز استبداد و از کین، به خون گرم در گرما به یفین. وطن یعنی اذان عشق گفتن، وطن یعنی غبار از عشق رفتن. وطن یعنی هدف یعنی شهامت، وطن یعنی شرف یعنی شهادت.
مخاطبان پاستور شماره 14، درود و خضوع بلند ما همچنان پیشکش به شما که تا این لحظه به عشق ایران دارید در واقع محفل مناظره نمایندگان نامزدهای دور 14 ریاست جمهوری رو در حوزه هنر و بررسی راهبردهای دولت آینده مفروضشون میشنوید. سپاسگزاریم که تا این لحظه با ما بودید و بیش از اون سپاسگزار حضار نازنین استدیوی برنامه پاستور شماره 14 هستم که در چارچوب قاعده مندی های برنامه تا کنون همراهی کردند، همدلی کردند، دستبوس تک تک بزرگان و صبوریشون هستم و ازتون خواهش میکنم در فرصت های باقی مانده که بر اساس محاسبه در واقع بیش و کم زمانبندی رعایت شده یا نشده نمایندگان رخ داده، به پیشواز آخرین بخش این پرسش ها که در واقع میشود گفت دعوت این دوستان به جمع‌بندی نگاه دولت مفروضشون در خصوص هنر و بررسی راهبردهاش هست بپردازن. اینجا دیگه زمانهای خورده با هم متفاوته. آقای سعید الله بداشتی عزیز 3 دقیقه فرصت خواهند داشت برای ایراد کلام، جناب آقای میثم زندی عزیز 2 دقیقه و 50 ثانیه و 3 بزرگوار باقی مانده جناب آقای صادقی کجانی، آقای کرم اللهی و آقای فرجی برزگر هر کدام 4 دقیقه امکان جمع‌بندی فرمایشات خودشون رو در حوزه یاد شده خواهند داشت. با اجازه شما مخاطبان محترم آغاز میکنم با نماینده ستاد جناب آقای مسعود پزشکیان، آقای سعید الله پداشتی. جناب آقای الله پداشتی 3 دقیقه شما از همین الان آغاز شد.
بله خیلی ممنونم. من در قسمت آخر از جناب عالی که واقعا مدیریت عالی و هنری داشتید تو این جلسه خیلی تشکر میکنم آقای آخانی و از همه دوستان و انشالله به دکتر پزشکیان در صورت پیروزی در انتخابات بنده حتما افتخار خواهم داشت که از محضر همه این عزیزان که امروز شرف حضور در این برنامه داشتن انشالله بتونیم استفاده کنیم و از تجربیات و در واقع اون افق نگاه فرهنگیشون بتونیم در تعامل با همدیگه اتفاقات خوب فرهنگی و هنری و یک وفاقی که اتفاقا مد نظر آقای پزشکیان هم از ما همیشان تأکید میکنن که دولت من دولت جناحی نیست رو رقم بزنه و من اتفاقا از این جهت من لزومن شاید خودم به بعضی از مسائل حتما هممون نقد داریم چه در دولت اصلاحات چه در دولت مهرورزی تدبیر و امید و دولت‌های دیگه، اما من اتفاقا ساید هنر و اون حوزه فرهنگی که در دولت جناب آقای خاتمی بود رو معتقدم اگه ما بتونیم با یک تجربه بهتر با یک در واقع دوستی و یک وفاق و یک هدف‌گذاری منطقی‌تر اتفاقا بر اساس منویات رهبری انقلاب بتونیم قدم برداریم، میتونیم یک مقداری همین شکاف اجتماعی که امروز ایجاد شده بین نسل جدیدتر و نسل هنری که شاید من و همه دوستان وقتی امروز میریم تو خیابان نوفلوشاتو میخواییم تئاتر ببینیم یا چیزی مقداری برامون بعضی از مثلا مدل ها و رفتارها برامون هممون مشترکیم تو این برامون چیز به اصطلاح نامعنوسه، ولی خب نسل امروزن، ما امروز باید این پرچم این چتر حمایتی و چتر ملیمون رو برای همه اینها بگستریم و انشالله این اتفاق خواهد افتاد. نکته اتفاقا دوستان گفتن تو بحث پلتفرم‌های خانگی، من معتقدم ما این تجربه‌ای که تو بحث اقتصاد و هنر از تجربه پلتفرم‌ها داشتیم اتفاق خوب و میمون و مبارکی است. نقدها و نقیصه های زیادی داره، اما اگر بشه یک بستر شبیه به این ایجاد بشه، من معتقدم خود سازمان صدا و سیما و آثارهایی که در حوزه صدا و سیما تولید میشه هم میتونه رقابتی تر بشه. من واقعا خودم همچنان در سیما دنبال یک سریال خوبم که ببینم. الحمدلله هم داره بودجه خوبی خرج میشه، ولی یک آشتی باید بین اهل هنر و صدا و سیما انشالله ایجاد بشه و من امیدوارم اتفاقا از برکات دولت آقای پزشکیان این باشه که خود صدا و سیما هم بتواند از فیوزات این وفاق و آشتی ملی بهره‌مند بشه و یک در واقع رونق دوباره‌ای رو ما در هم صدا و سیما و هم پلتفرم‌ها داشته باشیم، با سانسور کمتر، با یک سعه صدر بیشتر، انشالله مردم از حوزه هنر بهره‌مند بشن. خیلی متشکرم.
سپاسگزارم. منشأ خیر باشید انشالله. جناب آقای زندی عزیز، 2 دقیقه و 50 ثانیه شما از همینک آغاز خواهد شد برای جمع‌بندی نقطه نظرهاتون در این باب. بفرمایید.
وزارتخانه‌ای در حوزه فرهنگ و هنر احتیاج داریم بعد از اون بحثایی که مطرح کردم، عدالت محورش باشه، مبارزه با فساد محورش باشه. فساد اقتصادی میتونه باشه، فساد اخلاقی میتونه باشه. فساد اخلاقی تو وزارت فرهنگ و ارشاد متاسفانه هم اتفاق میفته، گهگاه اخبارش رو میشنویم، میتونه تبعات بسیار بدی داشته باشه در جامعه. در وزارت فرهنگ نباید مثلا یه مدیر کاری رو بکنه، فیلمی ازش پخشه، اون وقت در واقع خسارتهای بسیار جدی وارد میشه و جامعه هنری متأثر از اون. شما ببینید این اتفاق، بحث اخلاق گرا بودن خیلی اهمیت داره، بس این بحث عدالت و اخلاق در حوزه فرهنگ هنری که از ویژگی اصلی وزیر فرهنگ میتونه باشه. آزادی هنرمندان باید بهشون احترام گذاشته بشه، استقلال فکریشون باید مورد اهمیت باشه، وزیری که وزارتخانه‌ای که تاب اینها رو داشته باشه. البته در کنار اینا عزت ملی اهمیت داره، روابط خارجی باید مبتنی بر اون منویات مقام معظم رهبری باشه، باید مرزبندی با دشمنا کاملا مشخص، نرم باشه، مرزبندی سخت نه، مرزبندی نرم، بدانیم دشمن کیه، شناساییش بکنیم، این خیلی اهمیت داره. در این اقتدار ملی با جهان باید رابطه داشته باشیم. نکته ای که خیلی خیلی مهمه و ندیده گرفتیم و باعث شد که شاید برای ما مسئله ایجاد کنه، بحث کرامت زنان هنرمنده که در دولت بعدی باید در اولویت قرار بگیره. زنها بسیار شرایط سختی رو دارن در جامعه هنری تجربه میکنن، همینطوری که در اجتماع ما دارن تجربه میکنن. باید کرامتشون حفظ شه، در نقاشی باشه، باید زن روابط مختلفی داشته باشه تا بتونه به یه آتلیه برسه. تو سینما این اخبار وجود داره، تو تئاتر وجود داره. حتما باید فضای وزارتخونه، فضای فرهنگ و هنر کشور یک فضایی باشه که مبتنی بر اخلاق. زنها سرمایه اجتماعی هستن و اینقدر ناامنی در واقع در فضای ناامن قرار دادنشون خطرات بسیار جدی رو برای تمدن اسلامی، برای تمدن ایرانی میتونه ایجاد بکنه. اینها محورهای اصلی و اساسیه که در واقع در حوزه فرهنگ و هنر برها در دولت آقای پور محمدی مد نظره و امیدواریم که اینا تحقق پیدا کنه. البته همه اینها برایندش در ارتباط داینامیکی با سایر ارگانهای نهادهایی که صاحب قدرت هستن تحقق پیدا میکنه. من هم از شما و سایر دوستان تشکر میکنم، امیدوارم که در واقع مخاطبان گرامی از مجموعه مباحثی که مطرح کردیم به هر حال استفاده کرده باشند و به یک نتیجه مطلوب رسیده باشند. سپاسگزارم از شما.
ممنونم جناب آقای زندی عزیز، انشالله که منشأ خیر باشید. جناب آقای سعید جلیلی که نمایندهی در این برنامه نداشتند و معرفی نشده، میریم سراغ آقای مهدی صادقی کجانی، نماینده جناب آقای علیرضا زاکانی، برای جمع‌بندی فرمایشاتشون در حوزه هنر و بررسی راهبردهای دولت مفروض آیندهشون. بفرمایید، 4 دقیقه شما از همینک آغاز شد.
ممنونم. بنده هم تشکر میکنم اولا هم از صدا سیما هم از حضرت عالی که جلسه رو خیلی خوب اداره کردید و باعث افتخار شد برای ما هم دیدار و زیارت شما و هم دوستان نماینده کاندیداهای محترم دیگه‌ای که در جلسه حضور دارن و استفاده کردیم از محضرشون. انشالله که این مباحث در واقع بعد از انتخابات هم ادامه داشته باشه و مردم از نظرات مختلفتون استفاده بکنن و در واقع به سمت تعالی و عرض کنم آگاهی بیشتر پیش بریم. من 2 نکته رو میخوام عرض بکنم. اول این که ما یه مقداری باید توجهمون به مردم رو در حوزه هنر بیشتر کنیم. ببینید ما بیشتر در واقع نظام مسائل خودمون یا نهایتا نظام مسائل حاکمیت و دولت رو توجه بهش داریم و از سمت مردم به مسائل نگاه نمی کنیم. از همین جهت ما در واقع گرفتار نگاه‌های خودمون میشیم و هر چند فعالیت میکنیم میبینیم که باز مردم رضایت ندارن. علت اصلیش واقعا اینه که سمت مردم وا نمیستیم و از اونجا به مسائل مردم نگاه نمیکنیم و مسائل مردم رو دقیقاً نمیشناسیم و نمیدونیم دغدغه مردم دقیق چی. اگر این اتفاق بیفته عرض کنم که من فکر میکنم این شکافی که میفرمایند حتما ترمیم میشه، فاصله بین هنرمندان، حاکمیت و مردم در واقع کاملا ترمیم میشه. ما سعی کردیم توی شهرداری تهران در واقع یه حالا اصطلاحا نگاه قرارگاهی رو حاکم کردیم که یه در واقع سگانه ای توش رعایت شده. اول مردم و مشارکت مردمی، دوم نقش خود شهرداریه، سوم نقش نهادهای حاکمیتی و دولتی دیگه ای که میتونن در واقع نقش آفرین باشن در حوزه ماموریتی مشخص. شما فرض کنید ما تو بحث مناسبت‌های ملی و مذهبی که ورود کردیم، الان ما یه فناوری جدیدی رو در واقع تو تهران پیاده کردیم به کمک در واقع این سزلی که عرض کردم خدمت شما. الان شما همین مهمانی قدیر که دو روز دیگه انشالله دوباره برای سومین بار توی تهران داره برگزار میشه، یه فناوری جدیدیه. ما در واقع با این برنامه پرچمدار شادی شدیم، یعنی برای اولین بار حوزه های جدیدی که مردم علاقه دارن تو اون حوزه اتفاق بیفته، فعالیت باشه و عرض کنم که بهشون توجه بشه، شناسایی کردیم، حضور مردم هست، زیرساخت ما فراهم کردیم، نهادهای دیگه هستن، بخشای خصوصی هستن، همه با هم تونستیم یه فعالیتی که در واقع با استقبال جدی مردم هم مواجه شده رو در واقع رقم بزنیم و این مدل در قابل تعمیمه. میخوام اینو عرض بکنم که ما توی شهرداری تهران با این نگاهی که عرض کردم که این سه محور رو توجه ویژه بهش کردیم در همه حوزه قابل تعمیمه. تو عرض کنم که فعالیت‌های هنری قابل تعمیمه، تو تولیدات فرهنگی هنری قابل تعمیمه و به صورت جدی میشه هم مردم و هم نهادهای دیگه و هم بخش خصوصی رو وارد کار بکنیم و انشالله در واقع از این دغدغه‌هایی که همه دوستان دارن و دغدغه‌های به جایی هست در واقع انشالله به سمت تعالی پیش بریم. کارنامه ما تو شهرداری واقعا مشخصه، یعنی شما فرض کنید ما الان دوستان از برنامه‌های توسعه و اینا میگن، ما 84% برنامه چهارم شهرداری تهران رو تو همین 3 سال که در واقع از سال دومش شروع شد، ما 2 سال فرصت داشتیم، تو این 2 سال در واقع پیش بردیم و به ثمره رسوندیم و نتایج و کارنامه و برنامه همه چیزمون هم مشخص و شفاف و قابل رویت. مجدد تشکر میکنم، ببخشید.
ممنونم ازتون جناب آقای صادقی، انشالله منشأ خیر باشید. بریم سراغ نماینده جناب آقای امیر حسین قاضی زاده هاشمی، جناب آقای محمد کرم اللهی که 4 دقیقه برای جمع‌بندیشون فرصت دارن که از همینک آغاز میشه. بفرمایید.
عرض کنم خدمت شما که ما برای ستردن گرد مظلومیت از چهره فرهنگ و هنر ایران زمین نیازمند یک اجماع و یک همدلی کامل در همه عرصه‌ها داریم که بتونیم اتفاقاتی رو رقم بزنیم که مورد تایید نظام، مورد تایید مردم و مورد تایید جامعه هنرمندان و فرهنگوران باشه. جناب آقای قاضی‌زاده هاشمی در دولت خانواده نقشه راه فرهنگ و هنرش رو اینگونه ترسیم میکنه. در درجه اول جامعه نگر و ناظر به همه ظرفیت‌های به هم پیوسته و غالباً ناشناخته گوشه گوشه کشور داره. بعد اراده بر ایجاد چتر امنیت، استقلال و آزاداندیشی در برای هنرمند و حذف دخالت‌های بی ثمر دولت در بخش‌های مختلف فرهنگی هنری داره. با حمایت از اصناف و تشکل‌های هنری زمینه رو برای نقش پذیری هرچه بیشتر فرهنگوران و هنرمندان در پیشرفت آبادانی کشور باز میکنه، چرا که هنرمند وقتی مورد توجه قرار بگیره حلقه اتصال و حلقه ارتباط همه جامعه مورد مخاطب خودش قرار میگیره. در حوزه تعلیم و تربیت و آموزش در عرصه فرهنگ و هنر این موضوع میره که در جایگاه حقیقی خودش به عنوان یک ضرورت برای آینده با شکوه انقلاب اسلامی قرار بگیره و دروس فرهنگ و هنر به عنوان زنگ تفریح بی اهمیت در مدارس بهش توجه نشه، به عنوان کشتگاه و مزرعه کاشت آینده مورد توجه قرار بگیره. در حوزه داشت از تمام داشته هامون حمایت میکنیم با نگاه ویژه به هر آنچه که تا به امروز از بعد و انقلاب اسلامی تا به امروز زحمت کشیده شده و خون دلها خورده شده که این نهال و این موقعیت حفظ بشه که بتونه اتفاقات خوبی امروز آینده برای حوزه فرهنگ و هنر ایجاد بشه. شناسایی و ایجاد زنجیره تعاملی بین تمام مراکز فعال و اثرگذار فرهنگی کشور، هم از مساجد، تکایا، مدارس، دانشگاه‌ها و هر کسی که زمینه‌ای برای نقش پذیری در این عرصه داشته باشد. وقت نیست، من لاجرم باید از همه اونهایی که از همه اون چیزایی که مورد نظر بود فاکتور بگیرم و یک تشکر ویژه از شما عزیز دلم استاد آقاخانی عزیز، از همه دوستانی که در بحث شرکت کردن و از جامعه مخاطب رادیو تشکر ویژه‌ای بکنم و این ظرفیت رو حفظ بکنیم که بتونیم با هم گفتگو کنیم و راه‌های درست رو اختیار بکنیم.
منشأ خیر باشید انشالله. میریم سراغ نماینده آقای محمد باقر قالیباف، جناب آقای مهدی فرجی برزگر که 4 دقیقه‌شون از همساعه آغاز شد.
مردم عزیز، میخوام دعوت کنم که انشاءالله در انتخابات 8 تیر با جدیت و با حساسیت شرکت کنین. بسیار مهم و سرنوشت ساز رأی تک تک مردم عزیز ایران. از طرفی شخصا معتقدم که دیگه بعد از 47 سال از پیروزی انقلاب جای این نیست که ما سکان هدایت کشور رو دست کسی بدیم و بسپاریم که هیچ گونه تجربه‌ای در مدیریت‌های عالی کشور نداشته و نمیدونیم که سمت و سوی کشور رو به کدوم جهت خواهد برد و چه اتفاقاتی رو رقم خواهد زد. ما هم مثل همه کشورهای دیگه و دنیای متمدن دیگه باید به سرنوشت خودمون حساس باشیم و متر و ملاک‌هایی داشته باشیم برای انتخاب نامزدمون و به قول مقام معظم رهبری اصلح رو انتخاب بکنیم و صالح‌ترین رو انتخاب بکنیم. من یه کارنامه ارائه کنم از آقای دکتر قالیباف، چون من شخصا فکر میکنم که بین کارنامه و برنامه ما حتما باید اولویت رو به کارنامه بدیم. آقای دکتر قالیباف در زمان شهرداری خودشون 370 تا کتابخونه در تهران ساختند و ما میدونیم که ایجاد کتابخونه، ساخت کتابخونه چقدر میتونه مهم باشه در توسعه و ترویج فرهنگ کتابخوانی. 8 پردیس سینمایی ساختن که سهم بسزا و مهمی در توسعه و رشد سینمایی ایران داشت. چندین سالن تئاتر رو احداث کردن، از خانه هنرمندان به طور خاص حمایت کردن. برج میلاد رو که امروز نماد در واقع شهری کشور هست ساختن. حمایت از فیلم های سینمایی و جشنواره ها و اینا کردند و رونق بخشیدند به سینمای ایران. در بخش در واقع فنی و مهندسی پل صدر رو، بزرگراه امام علی رو، دریاچه چیترگرد باملند رو، پارک های ویژه بانوان شهر بانوها رو در واقع ساختند. اگر امروز میگن سازمان نظام فرهنگی رو برای حل مشکلات فرهنگی هنری تأسیس خواهند کرد و ایجاد خواهند کرد، حتما این کار رو خواهند کرد، چون تواناییش رو دارند، چون نمونه های قبلی دارند که این کار انجام شده. ایشون اگر 12 سال شهردار تهران بودن و بیشترین سابقه شهرداری تهران رو داشتن، به دلیل توانایی هاشون بوده که شعرهای مختلف شهر بهشون اعتماد میکردن. ایشون در دوره‌ای که فرمانده انتظامی کشور بودند با راه اندازی 110 و با تجهیز و نوسازی تجهیزات نیروی انتظامی کشور خدمات بسیار درخشانی به مردم کردند و در ایجاد امنیت کشور گام‌های بسیار بزرگ و مهمی برداشتند. بنابراین من میخوام بگم به کارنامه نگاه کنیم و نامزدمون رو انتخاب کنیم. من هم مثل دوستانم تشکر میکنم از سازمان صدا و سیما که این فضا رو ایجاد کردن برای اینکه این گفتگوها بتونه شکل بگیره. تشکر میکنم از رادیوی عزیزمون و همینطور از جناب آقای